در برنامه امروز در مورد پادکست آرامش توضیح میدیم. درباره نقش دانش در مواجهه با مسائل مهم زندگی حرف میزنیم. تفاوت‌های درد و رنج رو با همدیگه مقایسه میکنیم. و در انتها در خدمت مهمان برنامه دکتر علی امیری، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم تا با ایشون در مورد نحوه مواجهه با غم از دست دادن عزیزان صحبت کنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در اولین قسمت از پادکست آرامش میشنوید. تمرکز اصلی پادکست آرامش روی سلامت و بهداشت روان و ضمناً توسعه و رشد شخصی خواهد بود. در قسمت‌های مختلف برنامه موضوعات مرتبط با ذهن و شخصیت رو با هدف رسیدن به آرامش و شادی بررسی می‌کنیم و برای این کار از روانپزشکان و روانشناسان متخصصی که به برنامه دعوت میشن کمک میگیریم. اینجای پرانتز باز کنم و برای کسایی که با پادکست آشنایی ندارن مختصر بگم که پادکست مثل یک برنامه رادیویی که بعد از ضبط قسمت‌هاش روی اینترنت قرار میگیره و شما میتونید اونها رو دریافت و گوش کنید. پادکست آرامش هر هفته چهارشنبه شب منتشر میشه. میتونید این پادکست رو در صفحه اینستاگرام و تلگرام ما، یوتیوب و یا وبسایت aramishpodcast.com گوش کنید. پادکست بازها هم میتونن در آیتونز، کاست باکس، گوگل پادکستس، اسپاتیفای، آمازون میوزیک و دیزر به این پادکست گوش کنن. حالا اصلا ایده پادکست آرامش چطوری به وجود اومد؟ من متخصص آیتی یا فناوری اطلاعات هستم، ولی نزدیک به 4 ساله که مطالعات آزادم روی روانشناسی رشد و موفقیت و توسعه شخصی متمرکز بوده. در این مدت کتابای زیادی رو مطالعه کردم یا اگه بخوام دقیق تر بگم به بیشترشون گوش کردم. ضمناً در دوره‌های مختلفی هم شرکت کردم و مجموع دانش موجود در این دوره‌ها و کتاب‌ها به خودم خیلی کمک کرده تا زندگی شادتر و آرومتری داشته باشم. خیلی وقتا این دانش رو با دوستام هم به اشتراک گذاشتم که به اونها هم در زمینه‌های مختلف زندگیشون کمک کرده. در زمان ضبط اولین قسمت این پادکست، یک شب بهاری سال 1399، آدمای زیادی هستن که به خاطر همه‌گیری جهانی یک بیماری، زندگیشون به یک بار عوض شده. طبیعتاً با این تغییر ناخواسته، چالش‌های ذهنی و روحی فراوانی هم علاوه بر چالش‌های مادی احتمالی به وجود میاد. این مشکل جدید آدم‌ها رو با درجات مختلفی تحت تأثیر قرار داده. بعضی‌ها متأسفانه عزیزانشون رو از دست دادن و برای خیلی‌های دیگه این شرایط باعث ترس و نگرانی در مورد سلامتی و آینده خودشون و نزدیکانشون شده. اگرچه من امید دارم که جهان به زودی از این بحران گذر کنه و می‌دونم در همین لحظه که دارم با شما صحبت می‌کنم، محققای زیادی در جاهای مختلف دنیا مشغول آزمایش واکسن‌ها و داروهای احتمالی هستند، ولی موضوعی که اهمیت داره اینه که ما از این بحران نه تنها با حداقل آسیب روحی عبور کنیم، بلکه حتی مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که باعث رشدمون میشه و میتونه در تمام بحران‌های احتمالی آینده هم به دادمون برسه. حالا با توجه به شرایط خاصی که در کل دنیا به وجود اومده، احساس من اینه که این دانش میتونه به سایرین هم کمک کنه تا در این شرایط سخت به آرامش برسن. تلاش من اینه که بیشتر مردم و نه فقط پادکست بازها به این پادکست دسترسی داشته باشن. در طول برنامه بعضی از کتابهای مفید رو که خوندم با شما هم به اشتراک میذارم و در مورد قسمتهای مفیدشون بیشتر صحبت میکنم. اما اون چیزی که پشتیبان علمی مطالب مطرح شده در این برنامه است، پشتوانه دانش پزشکان و روانشناسان متخصص و مجربیه که به عنوان مهمان در این برنامه شرکت میکنن. یکی از هدف‌های اصلی پادکست آرامش افزایش علم و آگاهی شما در زمینه سلامت روانه. کسب دانش و اطلاعات دید ما رو نسبت به زندگی تغییر میده، از جمله نسبت به بحران‌های زندگی. در زمینه ایجاد و حفظ آرامش، دانش و مهارت‌هایی وجود داره که قابل آموختنه. تکنیک‌های ساده و کارآمدی هم وجود دارن که میتونن خیلی هم مؤثر باشن. بذارید براتون یه مثال عملی بزنم از اینکه چطور کسب دانش در یک زمینه خاص میتونه دید شما رو نسبت به اون موضوع تغییر بده. اگه تا حالا هیچ کدوم از نقاشی‌های کلاد مونه، نقاش فرانسوی رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم پادکست رو استاپ کنید و با جستجوی اسمش در گوگل و یا در وبسایت پادکست آرامش قسمت منابع اپیزود اول یکی از نقاشی‌هاش رو ببینید. نقاشی مورد علاقه خود من طلوع خورشید هست. ممکنه شما با دیدن این نقاشی یا بقیه نقاشی‌های مونه به خودتون بگید نقاشی قشنگیه، یا شاید هم فکر کنید از این سبک زیاد خوشتون نمیاد. به هر حال هر حسی رو که نسبت بهش دارید فعلا به خاطر بسپرید و اون نقاشی رو هم یه جایی دم دست نگه دارید تا بتونید دوباره بهش رجوع کنید. حالا بذارید بهتون یکم اطلاعات بیشتری بدم و در واقع دانشتون رو بالاتر ببرم. یکی از آرزوهای مونه این بود که نور رو به درستی به تصویر بکشه. مونه اعتقاد داشت که اگه بتونه نور رو اونطوری که هست وارد نقاشیاش کنه، مردم جذب اون نقاشی میشن و از دیدنش لذت میبرن. مونه انقدر به نور خورشید موقع طلوع غروب خیره شد تا بالاخره چشماش آب مروارید آورد و این روی نقاشی کشیدنش هم تأثیر گذاشت. خیلی از نقاشی‌هایی که از مونه می‌بینید در واقع بازتاب دهنده دنیاییه که مونه پشت آب مروارید چشماش می‌دیده و به همین خاطر هم تصویری تار و با رنگ‌های متفاوت از واقعیت رو به نمایش می‌ذاره. حالا با این اطلاعات کوتاهی که الان بهتون دادم برگردید و یه بار دیگه به اون نقاشی نگاه کنید. ببینید الان چه حسی بهش دارید. آیا الان دیدتون متفاوت از دفعه اولیه که دیدیدش یا نه؟ نقل قول معروفی از بروس لی، ستاره ورزش‌های رزمی هست که میگه دعا نکنید که زندگی آسونی داشته باشید. دعا کنید که قدرت لازم رو برای مواجهه با یک زندگی سخت به دست بیارید. در این قسمت میخوام یکم در مورد درد و رنج و تفاوت این دوتا با همدیگه صحبت کنم. درد به خودی خود چیز بدی نیست. حس درد مکانیزم بدن شما برای دفاع در برابر اتفاقاتیه که ممکنه تهدید کننده باشن. وقتی یه قسمت از بدنتون در حال آسیب دیدن باشه، حس درد باعث میشه در موردش کاری بکنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری بشه. از طریق همین درد هاست که خیلی از آدم ها به بیماری های مختلف آگاه میشن و برای درمانشون به پزشک مراجعه میکنن. البته وقتی درد ها به حالت دائمی و مزمن تبدیل میشن میتونن بسیار هم آزاردهنده باشن. شاید فکر کنید کاش آدم اصلا دردی رو احساس نمیکرد. این دقیقا شرایطیه که یک خانواده ایتالیایی دارن. خانواده مارسیلی به خاطر یک تفاوت ژنتیک که از طرف مادر بهشون به ارث رسیده درد رو اصلا احساس نمی کنن. به همین خاطر هم پزشکا اسم این مشکل نادر ژنتیک رو سندروم مارسیلی گذاشتن. اگه براتون جالب باشه که زندگی بدون درد چطوری میتونه باشه، میتونیم بعضی از اتفاقات زندگی این خانواده رو با هم مرور کنیم. مثلا یکی از پسرهای خانواده که فوتبال بازی میکنه تا حالا بارها دچار شکستگی پا و زانو شده. ولی چون اونها رو به موقع حس نکرده و درمان نکرده، مفصل زانوش مشکل پیدا کرده. پسر دیگه خانواده وقتی که در حال دوچرخه سواری زمین خورده، آرنجش شکسته، ولی چون نفهمیده و درمانش نکرده، آرنجش بد جوش خورده. مادر خانواده خیلی دیر متوجه شکستگی کتفش موقع بازی تنیس شده. یا مثلا وقتی که یه ایمپلنت ناموفق دندون داشته، فقط از روی علائم دیگه متوجه شده که یه چیزی ایراد داره. مادر بزرگ و خاله ها هم در این جن شریکن. اونا هم مشکلات زیادی دارن. از سوختن دهانشون به خاطر خوردن نوشیدنی داغ تا سوزوندن دستاشون به خاطر اینکه نمیتونن درد ناشی از داغی آب رو احساس کنن. پس میبینید که زندگی بدون درد اونقدر هم که فکر میکنید خوب نیست. اما رنج چطور؟ تفاوت رنج با درد چیه؟ و آیا اینکه رنج کشیدن هم چیز خوبیه؟ بعضی از مردم فکر میکنن زندگی جاییه که باید توش رنج کشید. فکر میکنن ما به این دنیا اومدیم تا سختی بکشیم. تو قسمت‌های بعدی پادکست در این باره بیشتر صحبت میکنیم. تجربه احساس رنج که در آدم‌ها و بعضی از حیوانات دیگه مثل فیل‌ها وجود داره به خاطر پیشرفت ساختار مغز امکان پذیر شده. در واقع رنج کشیدن یک فرایند فکریه. دو قابلیت مهمی که در مغز ما وجود دارن و به همون اجازه میدن بتونیم حس رنج رو تجربه کنیم، یکی داشتن حافظه قدرتمند و دیگری قدرت تصویرسازی خلاقه. ما یا همش در گذشته زندگی میکنیم و اتفاقات بدش رو ده ها بار مرور میکنیم و به خاطرشون رنج میبریم، یا به یک آینده فرضی سفر میکنیم که در اون اتفاقات بدی برای ما یا عزیزانمون افتاده و به خاطر این اتفاقات هنوز نیفتاده هم رنج میکشیم. ترس از دست دادن یکی از نمونه‌های رنج کشیدن به خاطر اتفاقات فرضی آینده است. فرد در ذهن خودش یک آینده خیالی رو تصور می‌کنه که در اون شغلش و داراییش و سلامتیش و یا عزیزانش رو از دست داده و بعد به خاطر اتفاقاتی که هنوز نیفتاده رنج می‌کشه یا دچار ترس میشه. ترس که در واقع ترس از رنج کشیدنه خیلی جاها باعث میشه آدم‌ها از دست یافتن به بیشترین پتانسیل خودشون باز بمونن. کسی که میترسه دیگران به خاطر انجام یه ایده جدید مسخرش کنن، در واقع از رنج یه اتفاق فرضی در آینده میترسه. اتفاقی که در اون لحظه فقط و فقط توی ذهن خودش وجود داره و نه در واقعیت. مشکل اینه که معمولاً ذهن ما به صورت پیش‌فرض به منفی نگری گرایش داره و این احتمالاً به خاطر فرایند تکاملی ماست. اجداد دور ما با خطرات خیلی زیادی مواجه بودند. حیوانات وحشی، گرسنگی و تشنگی، بیماری، گرما یا سرمای سخت. و این باعث شده که ماها از نظر ژنتیک طوری طراحی بشیم که آمادگی برخورد با خطرات و اتفاقات بد احتمالی رو داشته باشیم. این قابلیت ذاتی مغز ما به خودی خود بد نیست. بچه‌ای که یک بار درد و رنج ناشی از دست زدن به جسم داغی رو تجربه کرده باشه، دیگه این کارو تکرار نمی‌کنه. مشکل موقعی به وجود میاد که اون بچه این احساس رنج رو به همه چیزهای دیگه هم بست میده و فکر میکنه دست زدن به هر جسمی میتونه باعث سوختنش بشه. احتمالاً خیلی از آدم بزرگ‌ها در مورد بعضی چیزها حس مشابهی دارن. مثلا چون در قدیم از یه رابطه آسیب دیدن، در آینده از ایجاد هر رابطه جدیدی میترسن. در قسمت‌های آینده پادکست آرامش ما بیشتر به این دو قابلیت قدرتمند ذهن یعنی حافظه و قدرت تصویرسازی می‌پردازیم، چون هر دوی اینها میتونن مثل یک شمشیر دولبه عمل کنن، هم میتونن باعث درد و رنج و استراب ما بشن و هم میتونن احساسات مثبتی مثل شادی و احساس سلامتی رو به وجود بیارن. خب، نوبت رسید به مهمان برنامه. در خدمت دکتر علی امیری، متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر هستیم. دکتر امیری اهل تهران هستند ولی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی مدتی رو در یکی از مناطق دوست داشتنی و محروم کشور، بندر سیراف یا بندر طاهری به طبابت پرداختند. بعد از مدتی مجدداً وارد دانشگاه علوم پزشکی شدند تا دوره تخصص اعصاب و روان رو تکمیل کنند. پس از اتمام دوره تخصص، این بار هم در یکی از مناطق دوست داشتنی و محروم کشور، در شهر در استان ایلام مدتی به طبابت پرداختند. دکتر امیری این روزها در شهر تهران علاوه بر تدریس در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، در مطب شخصیشون و همچنین بیمارستان‌های مختلف مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیزی هستند که نیاز به کمک یک روانپزشک و رواندرمانگر مجرب دارن. دکتر سلام، به پادکست آرامش خیلی خوش اومدید و خیلی ممنونم که امروز البته با رعایت فاصله اجتماعی در کنار ما هستید.
با عرض سلام خدمت آرش عزیز و شنوندگان محترم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردید و قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم دوست دارم این نکته رو ذکر کنم که هدف من اینجا اینه که بتونم موضوعات و سوالاتی که مطرح میشه رو با زبانی ساده پاسخ بدم که همه اقشار بتونن از این پادکست ها استفاده بکنن.
خیلی ممنونم. سوال اول من در مورد نحوه مواجهه با غم از دست دادن نزدیکانه. اگرچه این موضوعی که احتمالاً هیچ کس دوست نداره حتی در موردش فکر کنه، ولی بخش اجتناب ناپذیری از زندگی ما در این جهانه و متاسفانه همه ماها احتمالاً دیر یا زود باهاش مواجه خواهیم شد. همونطور که امروز در قسمت دانش مطرح کردم، فکر میکنم اگر ماها علم و اطلاعات بیشتری در مورد چنین شرایطی داشته باشیم، شاید بتونیم بهتر با این موضوع کنار بیاییم. توصیه شما به کسانی که عزیزی رو از دست دادن چیه؟ چطور میتونن با این غم کنار بیان؟
خب پس اینطوری که مشخصه ما باید در رابطه با سوگ صحبت بکنیم. ببینید، سوگ یک واکنش طبیعی هست به از دست دادن. حالا این از دست دادن میتونه از دست دادن شغل باشه، سرمایه باشه یا یک انسان باشه، یعنی ما یک عزیزی رو از دست بدیم. خب همونطور که مشخصه یک چیز بسیار بسیار تلخ و دردناک هست. سوگ یکی از سنگین ترین استرس ها یا فشار هایی که خب مشخصه میتونه به هر انسانی وارد بشه. ولی آرشان، همونطور که خودت اشاره کردی، یه موضوع کاملا اجتناب ناپذیره و به قولم میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ما چه بخوایم چه نخوایم باید این توانمندی و مهارت ها رو به دست بیاریم که با این موضوع مواجه بشیم و اون پروسه و روند سوگ رو بگذرونیم و در نهایت برسیم به پذیرش، به پذیرشی که این عزیزی که ما دوست داشتیم دیگه پیش ما نیست. ما کی میتونیم بگیم رسیدیم به پذیرش؟ ما موقعی به پذیرش میرسیم که به روال عادی زندگی قبلیمون برگردیم و در عین حال یک حس پیوند درونی با متوفا ایجاد کرده باشیم و بتونیم توی ذهنمون خاطرات اون فرد رو زنده نگه داریم و همونطور که خب اشاره کردم زندگی عادیمون رو هم بخوایم داشته باشیم. چیزی که دوست دارم اینجا بگم اینه که سوگ برای هر انسانی یک موضوع کاملا شخصی و منحصر به فرده، چه از نظر زمانش و چه از نظر اون علائمی که فرد تجربه میکنه. در رابطه با زمان ممکنه چند هفته تا چند ماه، حتی شاید حوالی یک سال بخواد طول بکشه تا فرد بخواد به اون مرحله پذیرش برسه. اینجا دوست دارم مثال زخمو بزنم. کاملا مشخصه وقتی که ما روی بدنمون، روی پوستمون یک زخم ایجاد میشه، خب قطعا زمان لازمه که بخواد این زخم التیام پیدا بکنه و بهتر بشه. در رابطه با سوگ هم همینطوره، ما نیاز به زمان داریم تا این اتفاق بخواد بیفته و فرد به پذیرش برسه. در رابطه با علائمی که افراد تجربه میکنن اشاره کردم، این علائم بسیار بسیار متفاوتن و منحصر به فرد. هر کسی تجربه شخصی خودشو داره، ولی توی افراد که بررسی کردن دیدن یه سری علائمی مشترک بوده و علائم شایع هست. اینجا دوست دارم به چند تا از این علائم اشاره بکنم. اولین علامت احساس شوکه. وقتی که فرد میشنوه که من یه عزیزی رو از دست دادم، شوکه میشه و میگه من تا مدت‌ها اصلا نمیدونستم چی کار دارم میکنم. فراموشی و انکار یک علامت دیگه است. فرد ممکنه برای لحظاتی دوست نداشته باشه که این موضوع رو باور بکنه، حتی دچار فراموشی میشن و دوست دارن این حس رو داشته باشن که هنوز این فرد پیش ماست و زنده است. مشخصا غم و اندوه بسیار زیاد، احساس تنهایی، گریه کردنهای طولانی، اینا توی افراد سوگوار دیده میشه. موضوع بعدی احساس گناه هست. بابت حرفهایی که زدن یا بابت حرفهایی که توی دلشون بوده و هیچ وقت به اون عزیز از دست رفته نگفتن، ممکنه احساس گناه بکنن. در رابطه با کارهایی که کردن یا کارهایی که نکردن احساس گناه ممکنه داشته باشن. یه موضوع دیگه ای که خب اینم زیاد دیده میشه، تو خانواده هایی هست که بیماری داشتن که مدت ها نیاز به مراقبت داشته، بیماری سختی داشته، شاید زمینگیر شده بوده. وقتی که این فرد، این عزیز از این دنیا میره، خب اینا مسئولیت هاشون کم میشه، اون فشاری که رو دوششون بوده برداشته میشه و یه احساس راحت بودن ممکنه داشته باشن که همین احساس راحت بودن میتونه باعث بشه که این افراد احساس گناه بکنن. مورد بعدی ترسه. احساس ترس، استراب، ناامنی، نگرانی راجع به این که حتی نگرانی راجع به مرگ خودشون یا نگرانی راجع به از دست دادن سایر اعضای خانواده ممکنه تو این افراد دیده بشه. خشم هم یکی از احساسات شایعی هست که توی این افراد دیده میشه. ممکنه نسبت به خودشون خشم داشته باشن، ممکنه نسبت به اون فرد متوفا احساس خشم داشته باشن که چرا رفتی، ما رو تنها گذاشتی. حتی بعد از مرگ عزیزان ممکنه مسئولیت‌های زیادی بر عهده ما باشه، یعنی ما ناچار باشیم که خیلی از کارها رو بر عهده بگیریم و خب این میتونه باعث احساس خشم در افراد بشه. گاهی اوقات این احساس خشم نسبت به کادر درمانی ممکنه تجربه بشه و با خودشون احساس بکنن که کادر درمانی تمام تلاششون رو انجام ندادن که جون بیمار ما رو بخوان حفظ بکنن. خیلی از مراجعین در رابطه با خشم درونی که نسبت به خداوند یا زندگی حتی تجربه میکنن هم برای ما بیان میکنن. خب همه اینا باعث میشه فرد احساس پوچی در زندگی بهش دست بده و ممکنه این فکر به ذهنشون برسه یا از خدا بخوان که مارم بکش، مارم از این دنیا ببر، یه کاری بکن که ما توی یه دنیای دیگه به این عزیز از دست رفته بپیوندیم و بتونیم دوباره با هم خاطرات یا زمانهای خوبی رو بخوایم با هم داشته باشیم. در کنار اینها یه سری علائم جسمی رو هم ممکنه تجربه بکنن. احساس خستگی، حالت تهوع‌های شدید، دردهای پراکنده جسمی ممکنه داشته باشن. از نظر خواب ممکنه دچار اختلال بشن، دچار بیخوابی بشن یا خوابشون حالت منقطع پیدا کنه و با کابوس‌های ناراحت کننده ممکنه از خواب بیدار بشن، بپرن از خواب. کاهش یا افزایش اشتها میتونه باز یکی از علائم خیلی شایعی باشه که توی این افراد دیده میشه.
دکتر، با توجه به اینکه گفتید سوگ یک موضوع کاملا شخصی و منحصر به فرده، به نظر شما این امکان وجود داره که اطرافیان، شاید به خاطر اینکه فکر میکنن یک نسخه ثابت وجود داره که روی همه جواب میده، یا مثلا به خاطر باورهای اشتباهی که از قدیم داشتن، با فرد سوگوار برخورد اشتباهی بکنن که حالش رو بدتر بکنه؟
خب آرش، این سوال خیلی جالبیه. ببین، ما تو هر فرهنگی یه سری باورهای غلط داریم. توی کشور ما هم همینطوره. ما مراجعه وقتی که به همون مراجعه میکنن، از این شکایت دارن که اطرافیان یه سری حرفایی زدن یا یه کارایی کردن یا یه چیزایی از ما میخوان که به ما خیلی فشار وارد میکنه و ما رو ناراحت کرده. من اینجا دوست دارم به چند تا از مهمترین این باورهای غلط اشاره بکنم. اولین مورد اینه، وقتی که یه عزیزی رو از دست دادن، اطرافیان میان بهشون، یعنی به اون فرد سوگوار، بهشون میگن که اصلا بیا یه مدت به این موضوع فکر نکن، بیا اصلا بهش فکر نکن. در حقیقت ازشون میخوان که این موضوع رو انکار بکنن، در صورتی که این موضوع باعث میشه که ما نتونیم اون روند سوگ رو به خوبی پشت سر بذاریم. به جای انکار کردن، بهتره که ما با این موضوع مواجه بشیم و بتونیم هرچه زودتر این مراحل سوگ رو پشت سر بذاریم. مورد بعدی اینه که اطرافیان وقتی که میبینن یه فرد سوگوار احساس تنهایی داره، گریه میکنه، غمگینه یا ترسیده، حتی بیان بهش میگن قوی باش. فکر میکنن کسی که داره گریه میکنه یا ناراحته یا ترسیده قوی نیست، در صورتی که ببینید، من قبلا چند دقیقه پیش توضیح دادم که همه این احساسات احساس ترس، تنهایی، غم، اندوه، اینا احساسات طبیعی هستن که توی پروسه سوگ وجود دارن و اینها نشون دهنده اینکه فرد قوی یا ضعیف باشه نیستن. موضوع بعدی در رابطه با گریه کردن هست. ممکنه یه فرد سوگوار خیلی گریه های طولانی داشته باشه. اطرافیان میان این آدم رو تحت فشار میذارن که گریه نکن، نباید گریه کنی. در صورتی که این میتونه باعث بشه، گریه نکردن میتونه باعث بشه حال این افراد بدتر بشه. گریه کردن میتونه به این افراد سوگوار کمک بکنه که هیجاناتشون تخلیه بشه و بتونن این دوران رو بهتر پشت سر بذارن. حالا برعکس موردی هم که گفتم هست. بعضی از افراد به خاطر شوکی که بهشون وارد شده گریه نمی کنن یا اصلا نمی تونن گریه بکنن و توی این شرایط افراد خانواده میان از اینها انتقاد می کنن، گاهی اوقات تیکه می دازن، تحت فشار می ذارن اینها رو و بهشون میگن که این که تو گریه نمی کنی نشون میده که تو ناراحت نیستی، در صورتی که واقعا مطالعات نشون میده که این افراد شاید دارن غم بیشتری رو واقعا تجربه می کنن. موضوع بعدی که دوست دارم یه اشاره کوتاهی بهش داشته باشم خنده است. ببینید توی پروسه سوگ، توی اون روزها به خصوص هرچی میگذره، ممکنه اتفاقاتی بیفته یا صحبتهایی بشه که فرد سوگوار احساس کنه که برای لحظاتی، برای ثانیه هایی میخواد یه لبخندی بزنه یا حتی خندش میگیره بخواد بخنده. این هیچ اشکالی نداره که ما تو پروسه سوگ توی این روزها برای لحظات کوتاهی، برای ثانیه‌ای اگه یه اتفاق حالا خنده‌داری میفته یا صحبتی میشه که خنده داره بخوایم به لبخندی بزنیم یا بخوایم بخندیم حتی. موضوع آخر اینه که یه فرد سوگواری که دوره سوگ خودش رو طی کرده، از اون غم گذشته، اون روزهای سخت و سپری کرده و حالا برگشته به روال عادی زندگیش، برمیگرده میره سر کار، ممکنه اگه قبلا ورزشی میکرده دوباره بخواد ورزششو بکنه، توی این شرایط ممکنه اطرافیان بیان بهش بگن که این که تو برگشتی به کارت، به ورزشت، به دیدن دوستات، این نشون میده که تو این عزیز از دست رفته رو فراموش کردی و ممکنه اینطوری بخوان اون فرد رو تحت فشار بذارن، در صورتی که اینطوری نیست. و این که من اشاره کردم قبلا، این که ما برگردیم به روال قبلیمون، این نشون میده که ما به پذیرش رسیدیم که نکته مثبتی هست.
واقعا چیزایی رو که گفتید من خودم از نزدیک دیدم. به نظر شما بهترین کاری که میشه برای یک فرد سوگوار انجام داد چیه؟ اصلا خود فرد سوگوار چه کار باید بکنه که زودتر از سختی این دوران عبور کنه؟
خب ببین آرش، اگه من بخوام این سوالتو فقط با یک جمله یا خیلی کلی پاسخ بدم، دوست دارم اینو بگم: ما نباید اجازه بدیم که فرد سوگوار بره تو لاک خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه این مراسمی که انجام میشه، مثل مراسم تدفین، خاکسپاری، مراسم معمولی که تو دوران سوگواری هست، روز اول، سوم، هفتم، ببین همه اینا به خاطر همینه، به خاطر اینه که ما بتونیم دوران سوگو بهتر سپری بکنیم. هرچند خیلی دوران سختیه، ولی اینا به ما این کمک رو میکنه. ما توی این دوران باید بتونیم با دوستامون، با آشناهامون رابطه داشته باشیم، به خصوص روابطی که رو در رو هستن. قبلا اشاره کردم همه مراسمی که ما میگیریم به خاطر همین هست، به خاطر اینکه ما آدم ها دور هم جمع بشیم و بتونیم کاری بکنیم که این دوران سخت و راحت تر سپری کنیم. مثلا شما فکر بکنید وقتی که تو جمع هستیم با دوستا، آشنایان، فامیل، ممکنه ما واقعا یه لحظاتی رو احساس بکنیم که نیاز داریم سرمون رو بذاریم رو شونه یکی از اقوام، مثلا داییمون، و بخوایم گریه بکنیم. ما میتونیم این موضوع رو بیان بکنیم و از مثلا دایی بخوایم که من میتونم سرمو بذارم رو شونه تو کمی گریه بکنم، الان واقعا این نیاز رو دارم. و خب همه اینها به ما کمک میکنه که به این احساساتمون و هیجاناتمون به طریقه درست تخلیه بشه. در حقیقت ابراز احساسات و هیجانات در جمع و سخن گفتن حتی راجب فرد متوفا، راجب خاطراتی که با اون عزیز داشتیم، اینا همه میتونن به ما کمک بکنن که این دوران رو بخوایم یکم بهتر سپری کنیم. یک موضوعی که ما به عنوان یه فرد سوگوار باید بپذیریمش و اینو بدونیم اینه که اطرافیان ما ممکنه ندونن چطوری با ما برخورد کنن یا دقیقا به ما چی بگن. فکر کنم کاملا قابل درکه واسه خیلی از ماها. این موضوع خیلی واسه ما نگران کننده است یا استرس آوره. وقتی که یه فردی عزیزی رو از دست داده و ما میخوایم بریم بهش تسلیت بگیم، میخوایم بریم به دیدنش، خیلی از ماها نمیدونیم واقعا باید چی بگیم یا چی کار کنیم، یا نگرانیم که ممکنه یه چیزی بگیم که فرد سوگوار بخواد ناراحت بشه. خب اگه فرد سوگوار اینو بدونه و اینو بپذیره، خیلی راحت تر میتونه با صحبت‌ها یا رفتارهای طرف مقابل یا اطرافیان بخواد کنار بیاد. مورد بعدی که خیلی کمک کننده است اینه که ما از اعتقاداتمون بخوایم استفاده بکنیم که به ما آرامش بدن. ببینید، مطالعات نشون دادن که انجام آیین‌های مذهبی میتونن کمک بکنن که فرد این دوران رو بخواد بهتر سپری بکنه. باز یکی از کارهای دیگه‌ای که کمک کننده است اینه که ما بتونیم یه سری گروه های حمایتی رو پیدا بکنیم و بریم اونجا و به این گروه ها بپیوندیم. توی این گروه ها معمولا افرادی هستن که مثل ما شرایط ما رو دارن و یه عزیزی رو از دست دادن. توی این گروه ها معمولا ما احساس میکنیم که تنها نیستیم و تجارب و خاطرات با هم به قولن شیر میشن و این خاطرات گفته میشن و همه اینها میتونه به ما کمک بکنه. مورد بعدی که خب میتونم مثال بزنم اینترنت هست. الان اینترنت خیلی از جاها در دسترسه، ما میتونیم توی اینترنت سرچ بکنیم، بگردیم. توی خیلی از وبلاگ ها دلنوشته هایی هست که افراد برای عزیزای از دست رفته شون متن هایی رو نوشتن، ما میتونیم اونها رو بخونیم. یا یه سری گروه هایی هست توی اینترنت که ما میتونیم به اون گروه ها بپیوندیم و با افرادی که تجارب مشترک دارن بخوایم با هم در ارتباط باشیم.
دکتر، دلم میخواد یکم بیشتر در مورد موضوعاتی که خود فرد سوگوار باید رعایت کنه صحبت کنیم. مثلا اگر شما الان بخواید به یکی از دوستانتون که کسی رو از دست داده توصیه های تخصصی بکنید، این توصیه ها چی خواهند بود؟
خب اینم سوال خوبیه. ما وقتی که تو پروسه سوگ هستیم و داریم این دوران رو طی می‌کنیم، ممکنه از خودمون غافل بشیم یا ممکنه کارایی بکنیم که بخوان به ما آسیب برسونن. پس قطعاً باید یه سری نکات رو در نظر داشته باشیم که بتونیم با انجام دادن این موضوعات از خودمون یه جورایی مراقبت بکنیم. حالا این نکات چیا هستن؟ اولین نکته‌ای که شاید چندین بار قبلا من بهش اشاره کردم اینه ما باید با احساسات خودمون روبرو بشیم و اونها رو انکار نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه انکار کردن احساساتمون میتونه باعث بشه که ما در آینده دچار افسردگی بشیم، دچار اختلالات اضطرابی بشیم، دچار وسواس یا بعضی از بیماری‌های دیگه بشیم. پس اینو یادمون باشه که همیشه باید با احساسات و هیجانات خودمون روبرو بشیم و اونها رو انکار نکنیم. ما برای ابراز احساسات میتونیم روش‌های کاملاً محسوس یا حتی خلاقانه به کار بگیریم. بجز بیان کردن اونها برای دوستان، آشنایان، ما یه سری کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم. مثلا ممکنه ما یه دقایقی، یه ساعت‌هایی رو تنها باشیم، توی اون لحظات احساس کنیم که دوست داریم بشینیم و راجع به عزیز از دست رفته یه سری متن‌هایی بنویسیم، اون احساساتمون رو بنویسیم. حتی بعضیا توصیه میکنن شما میتونی واسه عزیزت نامه بنویسی، این خیلی میتونه کمک کننده باشه. یا حتی یه وقتی رو بذاریم و یه آلبوم عکس درست کنیم، عکس‌های قبلی رو از خاطراتمون کنار هم بذاریم و یه آلبومی داشته باشیم که هر از گاهی با دیدن اون آلبوم بتونیم این خاطراتمون رو زنده بکنیم. البته خب دوست دارم این نکته رو اینجا اشاره بکنم، ما زمان خیلی خیلی زیادی رو برای این موضوعات نباید بذاریم. یعنی یه دفعه به خودمون نیایم ببینیم روزی داریم 5 ساعت 10 ساعت راجع به احساساتمون می‌نویسیم، یا حالا 10 ساعت 5 ساعت از وقتمون رو گذاشتیم برای نامه نوشتن. بهتره همه این کارها رو به قولن یه زمان خاصی و بهش یه زمان خیلی معقولی و بهش اختصاص بدیم و این کارا رو انجام بدیم. موضوع بعدی که باید رعایت بکنیم اینه که ما باید سعی کنیم به فعالیت‌هایی که قبلاً بهشون علاقه داشتیم پایبند باشیم و هر چه زودتر برگردیم به زندگی عادیمون و اون روال سابق خودمون رو داشته باشیم. مثلا اگه ما قبلاً فعالیت‌های ورزشی داشتیم، کوهنوردی می‌کردیم یا حتی فیلم می‌دیدیم، کارهایی که مورد علاقه خودمون هست، یا موسیقی گوش میدادیم یا خودمون ساز میزدیم، برگردیم و دوباره سعی کنیم هر چه زودتر این روال قبلی زندگی خودمون رو داشته باشیم. موضوع بعدی اینه که ما باید برای روزهای آینده یا برنامه‌های آینده، به خصوص روزهای خاص، از قبل یه برنامه‌ریزی بکنیم و خودمون رو آماده کنیم. براتون مثال میزنم، ممکنه مثلا یه تعطیلات چند روزه‌ای داشته باشیم. خب این تعطیلات ممکنه باعث بشه که ما دوباره اون افکار و احساساتمون بروز پیدا بکنن. ما همیشه شاید تو تعطیلات جمع می شدیم خونه اون عزیز از دست رفته یا سفر می رفتیم و خب الان احساس می کنیم که جای ایشون خالیه و دیگه نیستن و همینا می تونه باعث بشه که حال ما بد بشه یا اون افکار و احساسات ما بخوان زنده بشن، که حتما باید برای اینها برنامه ریزی کنیم. مثلا برای مراسم خاص مثل چهلم، مثل سالگردها، باید حتما از قبل خودمون رو آماده بکنیم. دوست دارم این نکته رو بگم، ما باید خیلی مواظب سلامت جسمانی خودمون تو این روزها باشیم. یه فرد سوگوار باید خواب کافی داشته باشه، باید غذاهای سالم استفاده بکنه، باید ورزش بکنه و یه نکته خیلی مهمی که دوست دارم اینجا اشاره کنم در رابطه با داروهای مصرفی افراده. ممکنه فردی به خاطر بیماری جسمی، مثلا فرض کنید فرد فشارخون داره و داروهایی رو استفاده میکنه، ممکنه فرد سوگوار دلش نخواد یا اصلا یادش بره که این داروها رو استفاده کنه. اینکه ما مواظب مصرف داروهامون باشیم، این خیلی کمک میکنه که سلامت جسمانی خودمون رو بهش اهمیت بدیم. مورد آخر اینه، ببینید ما ممکنه بعد از این فقدان، بعد از این اتفاق ناراحت کننده‌ای که برامون افتاده، بخوایم یه سری تصمیم‌های مهم و خیلی انتحاری و زود هنگام بگیریم. توصیه میشه که تصمیم‌های مهممون رو به تعویق بندازیم. یعنی یه فرد سوگوار بهتره مثلا میخواد ملکی رو بفروشه، میخواد تغییر شغل بده یا میخواد محل زندگیشو تغییر بده، توصیه میشه که یه مقدار خودداری بکنن از این تصمیمای مهم و اجازه بدن زمان بگذره و بعد از اینکه شرایط یه مقدار به قولن ثبات بیشتری پیدا کرد، بخوان راجع به اینها تصمیم بگیرن.
مورد آخری که در مورد تصمیم‌های ناگهانی گفتید برام خیلی جالب بود، چون قبلا خودم چنین رفتاری رو از آدم‌های سوگوار دیدم. سوال بعدیم اینه که اگر یک فرد سوگوار یا اطرافیانش حس کردن که واکنشی که داره این فرد به اون اتفاق نشون میده حالت غیر طبیعی پیدا کرده، چه باید بکنن؟ مثلا اینکه احساس کنن این فرد خیلی افسرده شده یا گوشه‌گیر شده یا مثلا غذا نمیخوره و همه اینها بیش از حدی که معقول به نظر میرسه داره ادامه پیدا میکنه.
خب ببین، اینها میتونه نشونه این باشه که یه اختلالی داره در روند طبیعی سوگ ایجاد میشه. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم اینجا ما باید به سوگ پیچیده یا کمپلیکه یا حتی اختلال افسردگی فکر بکنیم. برای افتراق و درمان اینها ما باید حتما به یه روانپزشک مراجعه بکنیم که بتونه اینها رو افتراق بده و درمان لازم برای هر کدوم از اینها که کاملا درمان خاص خودشونو دارن اون درمان رو انجام بدن. چون این سوالو پرسیدی، من اینجا پس به چند تا مورد اشاره میکنم. اینا زنگ خطرایی هن که نشون میدن یه فرد سوگوار اگه این زنگ خطرا رو دید یا این علائم رو تو خودش مشاهده کرد، بهتره به روانپزشک مراجعه بکنه. وقتی که فرد سوگوار احساس بکنه که زندگی دیگه ارزش زنده بودن نداره، وقتی که یه سوگوار برای مرگ اون عزیزش به شدت خودشو داره سرزنش میکنه، اینها نشون میده که ما باید مراجعه داشته باشیم به روانپزشک. وقتی که فرد سوگوار میبینه که یک تمایل شدیدی داره به اینکه منم مثل فرد متوفا مرده بودم، ای کاش منم مرده بودم، و حتی ممکنه افکار آسیب به خود یا افکار خودکشی داشته باشن، اگه فرد سوگوار احساس بکنه که برای بیشتر از چند هفته احساس کرختی خیلی شدید داره، یا احساس بکنه که برای چندین هفته دیگه از اطرافیا و دوستانش دور شده و کاملا گوشه‌گیر شده، اینها نشون میده که بهتر مراجعه بکنن. اگه فرد سوگوار میبینه که من دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم، بعد از این فوت عزیزم دیگه اعتمادم رو به آدم ها از دست دادم، این نکته ای هست که مهمه و باید مراجعه بکنن. و مورد آخر، وقتیه که فرد سوگوار میبینه که من دیگه نمیتونم فعالیت های عادی و روزمره زندگیمو انجام بدم، این هم یکی از اون زنگ خطرایی هست که واقعا باید به افرادی که سوگوارن اینو نشون بده که شما باید حتما به روانپزشک مراجعه بکنید.
به نظرتون اگر کسی که عزیزی رو از دست داده از همون اول شروع به مصرف دارو بکنه، آیا این بهش کمک نمی‌کنه که زودتر حالش خوب بشه؟
خب آرش، اینم سوال خیلی خوبیه. همیشه در رابطه با دارو درمانی در پروسه سوگ سوال میشه. ببین، من اینو خیلی خلاصه توضیح میدم. ببین، تو مواقعی که سوگ داره سیر طبیعی خودشو طی میکنه، ما معمولا دارو درمانی انجام نمیدیم، یعنی باید به فرد اجازه بدیم که خودش با این فقدان یا با احساسات خودش روبرو بشه و مراحل سوگو طی بکنه. ولی ببین، اون موقعی که قبلا اشاره کردم، ما میبینیم که سوگ، این روند طبیعی سوگ دچار اختلال شده، سوگ کمپلیکه یا پیچیده یا افسردگی ایجاد شده، اینجا ما ممکنه در کنار درمانهای غیر دارویی که مثل روان درمانی هست بخوایم از دارو درمانی هم استفاده بکنیم.
دکتر، موضوع پررنگ این روزها کرونا ویروسه که متاسفانه خیلی چیزها رو تغییر داده، از جمله این که ممکنه متاسفانه تعداد افراد سوگوار رو بیشتر بکنه و ضمناً تغییرات زیادی هم در نحوه برگزاری مراسم سوگواری به وجود آورده. با توجه به وقت محدودی که امروز داریم، ممنون میشم اگر در این مورد هم یک کمی توضیح بدید، ولی دلم میخواد در هفته آینده بیشتر این بحث رو باز کنیم.
خب بله، ببین آرش، الان ما فکر نمیکنم جایی بریم که در رابطه با کرونا و تأثیراتی که روی همه موضوعات زندگی بشر گذاشته صحبت نشه. همونطور که میدونیم، خب این ویروس کرونا یه تهدید جهانیه بر علیه سلامت بشر و بقای بشر، و من همینجا امیدوارم که هرچه زودتر یه چاره یا درمان قطعی برای این ویروس پیدا بشه. همونطور که کرونا روی موضوعات اقتصادی، اجتماعی تأثیرات خودشو گذاشته، در رابطه با سلامت انسان‌ها و همین سوگ که ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم تأثیرات خودشو گذاشته. ببین، من اینجا چند تا مثال می‌زنم از تفاوت‌هایی که سوگواری‌های ما قبلاً داشته با اتفاقاتی که الان داره توی این روزها می‌افته. ببین، اولین موضوع اینه، افرادی که مبتلا به کرونا میشن، خب الان مطالعات نشون میده که درصد بیشتریشون بهبود پیدا میکنن، ولی یه درصد کمیشون ممکنه نتونن بهتر بشن، و البته خب توی کشورهای مختلف این درصد فرق میکنه، بعضی جاها میگن 2%، بعضی جاها میگن 10%، ولی چیزی که وجود داره اینه که افرادی که به خاطر کرونا جونشون رو از دست میدن، معمولا این اتفاق خب خیلی سریع میفته، یعنی میره جزء مرگ‌های ناگهانی. یعنی یه آدمی که شاید تا چند روز قبل داشته زندگیشو میکرده، و سر کار میرفته، با خانواده ارتباط داشته، با دوستا ارتباط داشته، ممکنه ظرف چند روز این بیماری رو بگیره و راهی آی سی یو بشه و در نهایت از این دنیا بره. خب این مرگ ناگهانی، این که ظرف چند روز ممکنه اتفاق بیفته، میتونه به افراد بازمونده یه فشاری یا یک شوکی وارد بکنه. خب این کاملا فکر کنم مشخصه، این خیلی فرق میکنه با مرگ هایی که به قولن ناگهانی نیستن، یعنی فرد وارد یه پروسه بیماری میشه، مثلا فرد دچار سرطان میشه، 6 ماه، 1 سال با اون بیماری درگیره و در نهایت فوت میکنه. خب کرونا این ویژگی رو داره، پس قطعا میتونه به اطرافیان شوک یا استرس ناگهانی بیشتری رو وارد بکنه. از این که بگذریم، ما میبینیم مراسم خاکسپاری و تدفین با گذشته فرق کرده. گذشته تا قبل از کرونا دوستا، فامیل، تعداد زیادی میرفتن برای مراسم خاکسپاری، تدفین، اونجا دور هم بودن، همدیگر رو حمایت میکردن، دور هم گریه میکردن، از خاطراتشون میگفتن و بعد از مراسم خاکسپاری و تدفین باز تو خونه فرد متوفا یا جای دیگه دور هم جمع می شدن، باز این تجاربشون و احساساتشون رو با هم شیر می کردن، مراسم گرفته می شد، مراسم 1، 3، 7، 40، همه اینایی که تو کشور ما کاملا رسم و انجام میشه. ولی خب ببینید الان توی کرونا این اتفاق نیست، الان افراد تو مراسم خاکسپاری و تدفین احساس تنهایی میکنن، احساس میکنن که ما افراد فامیل یا نمیتونن بیان یا اگه بیان باید با فاصله باشن، به همین راحتی نمیتونن همدیگر رو در آغوش بگیرن، بغل کنن، گریه کنن. این دوره همیایی که بود، این مراسمی که بود دیگه یا برگزار نمیشه یا با تعداد نفرات خیلی کمتری برگزار میشه و همه اینها میبینید تأثیراتیه که کرونا تو روند سوگواری ما هم گذاشته. یعنی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، همه اینا میتونه باعث بشه که سوگ در کرونا پیچیده تر باشه و واقعا افراد بازمونده واقعا نیاز به حمایت بیشتری دارن.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از وقت با ارزشی که امروز در اختیار ما قرار دادید. خدمت عزیزانی که در حال گوش کردن به این برنامه هستند، عرض کنم که در هفته آینده ما همچنان در خدمت دکتر امیری خواهیم بود تا آخرین موضوع مطرح شده با ایشون رو به سرانجام برسونیم. به ویژه اینکه چطور میشه با وجود محدودیت‌های به وجود آمده به خاطر کرونا ویروس از کسانی که عزیزی رو از دست دادن حمایت کرد و کمکشون کرد تا این دوران سخت رو زودتر طی کنن. برنامه امروز ما به آخر رسید. از اینکه تا پایان اپیزود اول در کنارم بودید ازتون تشکر میکنم. امروز بعد از معرفی پادکست در مورد نقش دانش در برخورد با بحرانهای زندگی و بعد در مورد درد و رنج صحبت کردیم. مهمان این هفته ما دکتر علی امیری بودند که باهاشون در مورد غم از دست دادن یا سوگ عزیزان صحبت کردیم. صحبت ما با ایشون در هفته آینده هم ادامه خواهد یافت تا در مورد شیوه صحیح ارتباط با کسانی که عزیزی رو از دست دادن و روش‌های حمایت ذهنی از اونها صحبت کنیم، به ویژه در شرایط خاصی که الان در دنیای ما به وجود آمده. اپیزود دوم پادکست آرامش چهارشنبه هفته بعد، یعنی 24 اردیبهشت ماه ساعت 9 شب منتشر خواهد شد و تمرکز ما در برنامه بعد بر روی ترحم و دلسوزی خواهد بود. جهت تماس با ما از قسمت تماس وبسایتمون aramishpodcast.com و یا صفحه اینستاگرام ما استفاده کنید. من آرش هستم و تا هفته بعد براتون آرزوی آرامش و سلامتی دارم.